أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیثی از امام صادق علیه السلام رو در باره مهرورزی به هم دیگه خدمتون عرض کردیم. توضیحاتی هم در باره فقرات اول دعا حدیث دادیم. فرموده بود از خدا پروا کنید و برادرانی خوش رفتار باشید. راجب پروای از خداوند و خوش رفتاری هم توضیحاتی خدمتون عرض شد. بعد فرمودن که در راه خدا با هم دوستی بکنید و در این رابطه هم بحث‌های مفصلی هست که حالا ازش صرف نظر باید کرد. نکته‌ای که حضرت می‌فرماید این است که مبنا و محور دوستی شما با هم دیگه و ارتباط شما با هم دیگه باید حق تعالی باشه، یعنی معشوق مشترک که باید برسید. یه مثالی باید بزنم برای شما. ببینید، جنی در رحم مادر وقتی حرکت می‌کنه کلیه ارتباطاتش رو بر اساس تولد تنظیم می‌کنه، یعنی چون قرار متولد بشه هر تصمیمی، هر کاری، هر ارتباطی که در رحم برقرار بکنه بر اساس چیه؟ بر اساس حرکتش به سمت تولد سالم در دنیاست. بنابراین مبنا در حرکت اون لحظه آخر است و رسیدن به هدف. لذا هر ارتباطی که انسان برقرار میکنه، هر تصمیمی که انسان میگیره، اگر بر اساس هدف غاییش که خداوند تبارک و تعالی است نباشه، در نهایت به ضررش تمام میشه. دوستی ها، ارتباطات، وقت گذاری ها، عمر گذاری ها، اینا همش تلف کننده است اگر بر اساس بر محور حق تعالی نباشه. بذاری فهمت شما با یکدیگر هم در راه خدا دوستی کنید و پیوستگی داشته باشید و مهر ورزید. که حالا این الفاظ الفاظی هستن که هر کدومشون بار دارن و جا داره که در موردشون صحبت بکنیم. نکته خیلی مهمی که هست این هستش که ما مأمور هستیم که دوستی هامون رو، رفاقت هامون رو، ارتباطاتمون رو بر اساس ایمانمون تنظیم بکنیم و بر اساس ارتباط و پیوند حقیقیمون با حق تعالی پایه‌گذاری بکنیم و ادامه بدیم. در روایات زیادی مکرر امر کردن ماها رو که برای خدا ارتباط برقرار بکنیم با افراد. این همون بحثی هست که جلسه گذشته عرض کردم. ما حق نداریم افراد رو از دریچه نگاه خودمون نگاه بکنیم. نگاه ما به افراد باید از دریچه نگاهی باشه که خداوند تبارک و تعالی میبینه و به ما میگه این موجود، این هست، اینجوری نگاهش بکن. یه موقع هستش که ما انسان ها رو بر اساس شخصیت خودمون، نظام فکری خودمون، ارتباطات خودمون نگاه میکنیم. یکی رو کوچیک میبینیم، یکی رو بزرگ میبینیم، یکی رو ضعیف میبینیم، یکی رو قوی میبینیم، یکی رو پست میبینیم، یکی رو عالی میبینیم، یکی رو برای یه درجه قائلیم، یکی رو برای صد درجه قائلیم. اما خداوند تبارک و تعالی میزان درجه افراد رو به ما معرفی میکنه، یعنی به ما میگه که شما وقتی با انسان ها برخورد میکنید اونها رو تو چه درجه نگاهشون بکنید. از اون درجه پایین تر نبینید، یا کافر رو چجور ببین، مشرک رو چجور ببین، از کنم خدمت رو که مبناها، قیمتها، حدود و درجات رو خداوند تبارک و تعالی معین میکنه. ما باید همونجوری نگاه بکنیم. خدا نکنه یه کسی پیش خدا عزیز باشه، تو چشم ما کوچیک بیاد، ما خودمون هم کوچیک میشیم، پست میشیم. یه موقع یه آدمی پیش خدا خیلی ارزشمند باشه، پیش ما یه آدم پست، ضعیف، بدبخت، بیچاره ای بیاد. اون وقت هست که خداوند دیگه به جنگ ما خواهد آمد. حواسمون باشه. یعنی نباید یه موقعی که کسی که پیش خدا ارزشمند هست، رتبه داره، درجه داره، تو چشم ما کوچیک بیاد. یا خدای نکنه یه کسی پیش خدا پست باشه، بی ارزش باشه، تو چشم ما مهم و بزرگ بشه. اینم غلطه. در این همین هم هستش که ما احتیاج به مبنای ارزیابی افراد از نگاه خداوند تبارک و تعالی داریم. خود خدا باید قیمت افراد رو به ما بده که ما حدود افراد رو دستمون بیاد به چقدر هستش. پدر یه قیمت داره، مادر یه قیمت داره، همسر یه قیمت داره، فرزند یه قیمت داره. قیمت ها دستمون باشه. توجه فرمودید که با هر کس اونجور که مناسب هست رفتار بکنیم و حد و حدودش رو، حقوقش رو رعایت بکنیم. این یادمون نره. امام صادق علیه السلام فرمود کسانی که برای خدا با یکدیگر دوستی میکنند روز قیامت بر منبرهای نور میباشند. نور چهره و نور تن و نور منبرهایشان همه جا را روشن میکند به درجه ای که به آن معرفی شوند و گفته شود اینان دوستی کنندگان برای خدایند. یعنی معروفن تو روز قیامت اینجور آدمایی که اهل رفاقت در راه خدا هستن، آدمای خیلی معروفی میشن. اصلا معرفیشون میکنن و میگن آقا این کسی هست که برای خدا دوستی کرد. دوستیهاش برای چی بود؟ برای خداوند تبارک و تعالی بود. خب نکته دیگه این هستش که من اصرار دارم که این رو خوب عزیزان متوجه بشن. این هستش که گاهی وقتا یه کسی پیش خدا یه ارزشی داره و این من میبینم نمیتونم اینجوری دوستش داشته باشم. پیش خدا یه احترامی داره، یه ارزشی داره. خدا معرفی کرده به من و گفته این قیمتش 100 و این من با خدا اختلاف پیدا میکنم. با خدا چی پیدا میکنم؟ اختلاف نظر پیدا میکنم. من میگم خدا این قیمتش 80، تو میگی قیمتش چقدره؟ 100. یا خدای نکرده اختلاف من و خدا خیلی دیگه زیاد میشه سطحش، من میگم اصلا نمیارزه، خدا میگه نه خیلی میارزه. اینجور جاها گاهی وقتا انسان بدونه که بخواد به یه همچین مواردی میرسه. تازه فهمیدی دوست نداره با خدا اختلاف پیدا بکنه ها، ولی میبینیم شد. یعنی وضعیت اینجور موارد، البته همه موارد، اینو اول از همه بدونیم، ما در همه موارد در حال امتحانیم. یادتون نده بحثی داریم برام سنت امتحان که حالا به موقع خودش خدمتتون میگم چیکار بکنید در مورد سنت امتحان. ما همیشه در حال امتحانیم. اینو بدونیم که ما در حال امتحان هستیم تو همه حالت ها. سر این قیمت گذاری ممکن اختلافمون بشه و اجازه امتحان میشه. یعنی خدا میگه فلانی اینقدر میارزه، من میگم نه کمتر میارزه. یا خدایی میفهمد که اصلا نمیارزه، من میگم چی؟ خیلی میارزه یا نه ارزش داره. خدا میگه ولش کن، تحویلش نگیر، محلش نذار، من رهاش نمی کنم، صرف میچسبم بشه. بنابراین گاهی وقتا هست که اینطوری هست، انسان شخصیتا اینجوریه که با خدا اختلاف پیدا میکنه که خب باید بره خودش رو اصلاح بکنه که اینجور نشه، ایمانش رو تقویت بکنه، یقینش رو تقویت بکنه که اینجور نشه. یه موقع هستش نه، ما از ما خدمتون خیال نداریم با خدا درگیشیم، ولی حوادث روزگار، شرایط روحی روانی، شرایط خانوادگی، محیطی منو میذاره توی یه وضعیتی که نمیتونم اونی که خدا براش قیمت مثلا 100 میده من قیمت 100 بدم. من چی میبینم؟ پایین تر میبینم. اینجور مواد که نمیخواییم باید چکا بکنیم راهش چه؟ راهش این است که اگه اختلاف باید توجه داشته باشیم. اگه اختلاف بین من و خدا ادامه پیدا کنه شو خب به ضرر منه، چون خداوند حقه. اگه قیمت یه چیز صده نمیگه 101 یا نمیگه 99، پس حتما حق با چیه؟ حق با خداوند. خداوند که زورگو نیست، احتیاج به زور هم نداره که بخواد زور بگه. نظر خدا درست سره دیگه. اگه میگه این صده، میگم صده. یه موقع هستش که یه سنگی رو به من میدم، من نمیدونم این قیمتش چقدره، با یه تیکه الماس، دوتاشون هم یه وزن دارن، من میگم خب الماسا خیلی گرونتره، اینو برمیده. نظر منه، من چون الماس رو میشستم ولی اون سنگ رو نمیشستم، چه بسا اون سنگ حاوی مواد مثلا بسیار مهم میباشه که من شناسایی ندارم، از قدر و قیمت رو نمیدونم. الان فرض رو فهم باییتی که طلا به ما بدم با یه مقدار اورانیوم، ما میگه اورانیوم میشه دردمون میکنم، میخوام چیکارش بکنم اورانیوم بریزمش دور، ولی طلا به دردمون میخوره، در حالی که خب اورانیوم ممکنه قیمتش چی باشه؟ خیلی خیلی بیشتر از طلا باشه. بنابراین پس اول توجه کنیم که حق با خداست. موارد اینجوری باید زور زد و تلقین کرد و به خودمون زور بگیم. اگر نتونی زور بگی، این از مصادیق کفر عملی میشه، یعنی مقاومت در مقابل خداست. از موارد کفر عملی و مقاومت در مقابل خداوند تبارک و تعالی میشه، یعنی شخص داره لجبازی میکنه با خدا، شخص داره لجبازی میکنه و این استمرار منجر به خاری و ذلت انسان میشه، هم در دنیا هم در آخرت. مثال میزنم، یه جوانی الان با پدر مادرش رابطهش تنظیم نیست، پدر مادرش جلوش کوچیکن، خیلی راحت داد میزنه سر پدر مادر، خیلی راحت بی‌ادبی میکنه، بعد میاد میبینه که نه، خداوند اجازه یه همچین کاری رو بهش نداده، یه قیمت داده، گفته قیمت پدر مادر اینقدر هست، تو حق نداری صدا تو بلند کنی چرا پدر، دهت هیچ شرایطی حق نداشته، تو درگیر نباید بشه. مادرته زورم گفت اشتباه هم شد، تو باید کوتاه بیای، این دستور خداونده. من میرم اینجا با خدا اختلاف پیدا بکنم، مادرم یه چیزی میگه انقدر بهم بر میخوره، انقدر بهم زور میاد که ده تا میزنم روش بهش میگم، درگیر میشیم با مادرم، درگیر میشیم با پدرم. اینجور جاها پیش میاد که یه آدم اذیت میشه، باید حتما به خودت زور بگی و کوتاه بیای، و اگر نیایی مطمئن باش ذلیل خواهی شد، مطمئن باش اثر بدی توی زندگیت ظهور خواهد کرد. یا اینکه فرض فرمایید که یک کسی رحیم شماست، جز خاندان شماست، خانواده فامیل شماست، شما رفتی خونهش، اون خونه تو نیمده، حالا دفعه بعد مریض شده، تو میگی دفعه بعد نیمد خونه ما، منم نرم، میای میشینی مقایسه میکنی، ولی خدا قیمت رو که میده، حد رو که میده، میگه نه تو حق نداری اساسا رفتار تو با رفتار اون تنظیم کنی، تو باید دوستی تو ارتباطت بر اساس چی باشه؟ بر اساس رضایت من باشه، تو که با اون شخص به خاطر خودش نباید ارتباط داشته باشی، باید به خاطر کی ارتباط داشته باشی؟ به خاطر خداوند ارتباط داشته باشی. بنابراین تو بدهکار طلبکار از اون نیستی، تو امن طلبکار باش، از من خدا وظیفه تو انجام بده، از من خدا طلبکار باش. حالا اون لیاقت داشته باشه یا نداشته باشه، بفهمه یا نفهمه، تو وظیفتو درست نسبت به او باید انجام بده. یا همسرمون هستش خداوند تبارک و تعالی یه قیمتی گذاشته، یه حدی گذاشته، شما حق دارید تا یه حدودی، یعنی سطح ارتباط با همسر مشخصه، بیشتر از اون نمیتونی بری جلو، شوخی بردارم نیست، اصلا شوخی برداره، یعنی خداوند نمیگذره، کوتاه نمیاد، به هیچ وجه نمیگذره ها. بعد مثلا میگه شما حد بده انقدر استش، فکر نکن هر کاری که دلت خواست تو خونه میتونی انجام بدی، یه خانم هر جوری دلش خواست با شوهرش حرف بزنه، هر جوری دلش خواست رفتار بکنه با شوهرش، نه اینجوری نیست، دلخواهی نیست، یا آقا هر جوری دلش خواست رفتار بکنه، نمیشه. یه خانم بد اخلاقی کنه، نیش بزنه، تحقیر بکنه، اذیت بکنه، یه آقایی بد اخلاقی داشته باشه، نیش بزنه، بترسونه، قر بزنه، اینجور نیست. همچه اجازه نداده خداوند تبارک و تعالی. وقتی نداده اینجور موارد، چون خانومت برات خیلی عادیه، خودمونیه دیگه، فکر میکنی حالا که خودمونیه، رفیقته مثلا، نزدیکه بهه، یا پدر مادرت یا رفیقت یا دوستت یا هر کسی، هر کاری دلت خواست میکنی، ما نداریم با هم دیگه. بعد اینجور نیست، همه انسان ها از طرف خدا حریمدار هستند، همه انسان ها از طرف حق تعالی حریمدار هستند. باید موضوع حریمشون باشی. زنمه نمیشه، شوهرمه نمیشه، بچمه هر کاری دلم خواست میکنم، نه بابا، نه با هم مشکلی نداریم، با هم نداریم، نه اینطور نیستش. بنابراین باید توجه داشته باشیم که ما باید طبق همون حریمی که خداوند تبارک و تعالی معین کرد رفتار بکنیم و دوستیمون و محبتمون بر اساس خداوند تبارک و تعالی تنظیم بشه. خداوند این گونه میخواد، ما این گونه میخوایم. خداوند دوست داره من لبخند بزنم، لبخند میزنم، ولی لبخندم هم نمیاد. فرمود لبخند بزنید در روی فلان، شاد باشید، اخمونه باشید، چیکار بکنید چه بکنید، و اینو برای خدا انجام میدم. آدمی که خودخواه است، آدمی که گرفتار خودش است، میبینید که یه لبخندی هم که خداوند تبارک و تعالی امر کرده بزنه، یا یه خوشرفتاری یا یه کوتاه اومدن رو نمیتونه انجام بده، درگیر مسائل نفسانی خودش و مسائل خودش هست اساسا. برای این میبینید که اون وظیفه‌ای که باید، نقشی رو که خداوند تبارک و تعالی در ارتباطات میخواد ما ایفا بکنیم، نمیتونیم ایفا بکنیم. چرا؟ چون این مشکلات رو داره. خب حالا برگردیم به روایت. بعد از این توضیح میفهمد در راه خدا با هم دوستی کنید و پیوستگی داشته باشید و مهر ورزید. این بس پیوستگی رو یادتون نره، قبلا هم در موردش مقداری توضیح دادیم. پیوستگی معنای ارتباط هست، یعنی شما با هم دیگه باید مرابطه و ارتباط داشته باشید و بینتون فاصله و قطعی ایجاد نشه، بینتون فاصله و قطعی ایجاد نشه. یعنی هر جوری که ممکنه سعی کنید که مثل شبکه های مختلف که با هم ارتباط دارن، شما هم چیکار کنید؟ ارتباطاتتون رو با هم دیگه حفظ کنید، پاتوقه های مختلف رو شناسایی کنید، پاتوقه های مشترکتون رو بشناسید، تو پاتوقه های مختلف قرار بدید. مثل نماز جماعت پاتوق خوبیه، نماز جمعه پاتوق خوبیه، فلان موقع پاتوق خوبی است، فلان جا دعا هستش، صبح جمعه دعای ندبه است، پاتوق خوبی است. مرکز ارتباط ما میشه، با هم دیگه چیکار کنیم؟ ارتباط داشته باشیم. جلسات علمی پاتوقای خوبی است، تلفن وسیله خوبیه برای ارتباط برقرار کردن، حداقل ارتباط از کام خدمتتون که از راه دور و چیزهایی از این قبیل. بالاخره باید ما مرابطه رو داشته باشیم، سعی کنیم که بینمون فاصله ایجاد نشه. و بعد میفرماید که مهر ورزی، با هم دیگه مهر ورزی بکنید. به دیدار و ملاقات یکدیگر روید و امر ما را مذاکره کنید و آن را زنده دارید. یعنی مذاکره، ملاقات های شما باید اسم معشوقتون توش بیاد. وقتی با هم ملاقات میکنید، اصلا یادتون باشه که خوندیم حدیثی رو که فا یکی از فایده های زیارت مؤمنین هستش که در اون چی میشه؟ در اونجا اسم اهل بیت میاد، مکتب اهل بیت تقویت میشه، مرام اهل بیت تقویت میشه، مرام بزرگان عالم، مرام صاحبان این عالم زنده میشه و در موردش بحث میشه. یکی از چیزایی که خواهش دارم ازتون، الان فرصت نیست در موردش صحبت بکنیم، بعدا حتما در موردش تذکر خواهم داد، این استش که ماها توجه داشته باشیم که چقدر امام زمان علیه السلام در بین ما غریبه. ما باید امام زمانی که الان زنده است، هم یاد داره ما رو میبینه، صدای ما رو میشنوه، نامه اعمال ما رو میخونه، همه دفع بلاها و آفتها به وسیله او از ما دفع میشه، همه خیرات به وسیله او داره به ما میرسه. ما وقتی تو دور هم جمع میشیم، یکی از کارهای مهممون باید این باشه که از صاحبمون، از آقامون، از پدرمون، از کسی که الان ازش دور افتادیم و داریم درد یتیمی رو میکشیم و از این درد چه مصائبی سراغمون نیامده، از این صحبت بکنیم. غیر از همه اهل بیت که باید مذاکرات ما، جمع‌های ما، دور هم جمع شدن‌های ما در مورد اساساً اهل بیت و بیان اونا، فضائل اونها، کمالات اونا، ارتباط ما با اونها باشه، مهمتر از همه وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست که باید بهش توجه زیادی کرد به این مسئله و تا یواش یواش صاحبمون رو پیدا بکنیم، آقامون رو پیدا بکنیم. به هر حال حضرت از ما انتظار داره که جلسات ما وقتی دور هم جمع میشیم بهشتی باشه. مثلا فرمود امر ما را مذاکره کنید و آن را زنده کنید. امر ما را مذاکره کنید یعنی چی؟ یعنی در رابطه با اون چی که مربوط به ماست با هم صحبت کنید. ببینید الان عرض کنم خدمتون که شما وقتی با هم دیگه دوست هستید، یه موقعی دوست مشترکی دارید، قطعا در مورد دوست مشترکتون صحبت کنید. اگر مسئله‌ای براش پیش آمده باشه در موردش بحث میکنید. شما میگید فلانی فلان مشکل رو داره، خیرخواهی میکنید، دعا میکنید و براش به هر حال فکر میکنید، اندیشه میکنید که حالا این فلانی به فلان مشکل دچار شده ما چه بکنیم. ما الان امام زمانمون مظلوم ترین شخص تاریخ، مضطر حقیقی است، بیشترین فشار رو داره تحمل میکنه، بیشترین اذیت رو میشه. میشه ما زندگی کنیم فکر درد امام زمان نباشیم؟ فکر مسائل امام زمان نباشیم؟ نشینیم بشینیم فکر امر ما را مذاکره کنید؟ هی نشینیم بگیم خب اهل بیت آدم های خوبی هستن چه اینا چه. ببینید الان امام زمان ما مضطر، به کمک ماها احتیاج داره، ما میتونیم کمکش بکنیم. حقیقتا هر کدوم از ما میتونیم کمک کنیم به حضرت و قدمی در راهش برداریم. بشینیم فکر بکنیم، با هم جلسه بذاریم، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، چیکار باید بکنیم. عرض کنم خدمتتون که هر کدوم از شما عزیزان خودتون رو دست کم نگیرید. میتونید یه دوست خوب بر امام زمان علیه السلام و یه سرباز خوب باشید. هر کدوم از شما بشینید فکر کنید، بگید من خطاب کن به خودت، چیکار میتونم بکنم برای امام زمان الان؟ چه قدمی میتونم برای حضرت بردارم؟ برای این همه مظلومیت، برای این همه فشار، برای این همه اضطرار، این همه اذیتی که حضرت میشه چیکار بکنم؟ خیلی زندگی بیمزه میشه اگه ما کاری برای امام زمان نکنیم. مثلا اگه برای امام زمان کاری نکنیم برای چی کار بکنیم؟ ما پدرمون مریض میشه کمکش میکنیم، مادرمون مریض میشه کمکش میکنیم، دوستمون مریض میشه کمک میکنیم، مشکلی برشون پیش میاد کمک میکنیم. آیا امام زمان علیه السلام از دست ما نباید کمکی بگیره، دریافت بکنه؟ هر کدوم از ما باید بشینیم فکر بکنیم تو جمعامون، تو ارتباطاتمون، تو زندگیمون، توی نفس کشیدنمون، توی این فعالیتایی که میکنیم. بالاخره هر کدوم از ما زندگیمون انقدر بیمزه و بیبرکت نباشه، واقعا مؤثر باشیم، مؤثر باشیم، تلاش بکنیم، ببینیم هر کدوم ما چیکار میتونیم بکنیم واقعا برای این قضیه. اگه یه ذره فکر بکنیم میبینیم که از دست هر کدوم از ما کارهای خوبی برمیاد، کارهای بزرگی برمیاد. نگید من حالا چیکار میتونم کنم، من کیم چیکار میتونم کنم، نه، ما خیلی کار، هر کدوم از ما میتونیم کار بکنیم، کمک بکنیم. یه بالاخره تو کارنامه‌مون، تو پرونده‌مون، توی این دوشنبه پنجشنبه که امام زمان علیه السلام میخونه، همش مصیبت و معصیت و گناه نخونه، همش نگاه نکنه و گریه کنه، همش نخونه و بگه چقدر من اذیت کرده، چقدر جهالت به خرج داده، چقدر گناه کرده، شرمنده بشه. نگاه کنه ببینه که با اگه مثلا ما حالا چه گناهی هم داریم، معصیتی هم داریم، یه جایی هم اذیت کردیم، دو تا هم کمک کردیم، چهار تا امتیاز مثبت هم داریم، یه باری برداشتیم، یه کاری کردیم، یه قدمی برداشتیم، یه رشدی صورت گرفته. الان در حال حاضر هیچ بحثی و هیچ مسئله مهمتر از مصائب امام زمان علیه السلام در بین ما نیست. باید بشینیم بهش فکر بکنیم هر کدوم از ما، ولی زندگیمون و جوانیمون هدر دادیم. بعد هر کدوم از ما به نقشی که داریم، ارتباط و نسبتی که با امام زمان علیه السلام داریم فکر بکنیم، پیداش بکنیم این نقش رو، و بعد براش قدم برداریم. هی بشیم زندگی عادی، صبحونه و نهار و شام و کار و نمیدونم نماز و روزه و نماز روزه مونم به درد نخواهد خورد. وقتی ارتباطی با امام زمان نداره، هی شما برو سینه بزن، عزاداری کن. امام زمان کی مگه؟ امام زمان پسر سید الشهداست که قرار بیاد انتقام خون سید الشهدا رو بگیره. تو اگه واقعا عزادارم هستی، باید به فکر منتقم باشی، اونی که قراره بیاد. هی دروغ نگیم بریم بشیم سینه بزنیم و گریه کنیم، ولی از امام زمان هیچ خبری تو زندگی ما نباشه، ارتباطی هم نداشته باشیم، کاری هم نکنیم، سر خودمونو با حج و با نمیدونم عمره و با کربلا و با دادن دعا و زیارت و اینا فکر کنیم آدمای مقدسی هستیم. الان اینا سر جای خودش لازمه، باید هم باشه. کوچیکش نمی‌کنیم ما، اصلا حقی نداریم راجع به این چیزا حرف اینجوری بزنیم، ولی اقدام عملی باید کرد. یعنی هر کدوم از ما باید کمکمون رو از هم خدمتون که تجلی بدیم، ظهور بدیم، برنامه بذاریم، وقت بگذاریم برای این کار و پیدا کنیم یواش یواش مختصات خودمون رو و ببینیم که چیکار می‌کنیم. خانم‌ها زیاد میتونن کار بکنن، خیلی میتونن کار کنن، آقایون خیلی میتونن کار کنن. خانم‌ها نسبت به وضعیت خودشون میتونن کمک‌های زیادی بکنن، آقایون نسبت به وضعیت خودشون میتونن کمک بکنن. دانش آموز همینطور، طلبه همینطور، از کارمند همینطور، کارگر همینطور، هر کس میتونه برنامه ریزی بکنه، یه کاری بکنه. چیکار میتونیم بکنیم؟ بشینیم فکر کنیم. لذا میگه شما وقتی ملاقات همدیگه میرید، ما رو فراموش نکنید، باباتون یادتون نره. خیلی بده چند تا بچه‌ای که باباشون تو زندانه، توی اسارته، توی سختیه، امام زمان الان توی همچین وضعیتی داره به سر میبره، نمیتونه بیاد بچه‌هاشو کمک بکنه، مانع سر راهش هست. مانعش هم نه خدا گذاشته نه خودش، ما هم گذاشتیم. لااقل کمک کنیم به اندازه خودمون، موانع رو برداریم. توی غاری گیر کرده، هزاران سنگ ریخته، من ممکنه سنگ 500 کیلویی نتونم تکون بدم، اما یه تلاشی میتونم کنم، 10 نفر رو بیارم یه سنگ رو تکون بدیم. یه دونه سنگ هایی که میتونیم برداریم ها، 5 تا سنگ رو که میتونیم تکون بدیم، که بالاخره شروع کنیم سنگ ها رو برداریم تا به ظهور برسیم. میتونیم کاری بکنیم. درسته من تنهایی قدرت هم چیزی رو ندارم، ولی به هر حال بی اثرم نیستم، بی اثر نیستم. اگر روی سنگ 500 کیلویی هم بشینم ذره ذره کار کنم، بالاخره اونو از بین میبرمش. خب ببین چی کار میتونیم بکنیم، فکر بکنیم توی زمینه. هیچ مسئله الان مهمتر از مسئله مصائب امام زمان که ما رو درگیر بکنه و دق دق ما باشه وجود نداره. خیلی نمک نشناسیه که ما امام زمان علیه السلام ازش این همه خیرات و برکات بگیریم، بعدم جمع شیم مثل چند تا بچه بی ادب نمک نشناس که پدر مادر زحمت کشیدن، پدرشون زحمت کشیده، اصلا که بزرگ کرده اینا رو، اینا به نون و نوا رسونده، همه چیشون با اوننه هست، حالا رو مهمونی گرفتن، مادرشون توی گوشه افتاده تو گرفتاری و مظلومیت، پدرشون توی گوشه افتاده، اصلا دعوتش هم نکردن تو جلسه، تو جلسه حرفی هم از اونا نمیزنن. وضعیت ما الان اینجوری شده استاد به امام زمان رسونده. داریم زندگی میکنیم، فقط همین زندگی، کار جدی صورت نمیگیره. ببینید حضرت داره بیان میکنه برای ما، دستور عمل مشخص میکنه. شما ها باید با هم رفیق باشید، همدیگر رو دوست داشته باشید، برای خدا با هم رفیق دارد داشته باشید، پیوستگی با هم داشته باشید، مهر ببرزید، بعد دیدار و ملاقات همدیگه برید، بعد چی؟ امر ما رو مذاکره کنید. یعنی چی؟ یعنی الان امام زمان علیه السلام تو وضعیت هست، به ما هیچ خوب ربط نداره؟ همه گرفته امام زمان برای ما داره این گرفته رو تحمل میکنه و ما هم نقش داریم تو این گرفتاری، نقش داریم، هممون نقش داریم. بالاخره فردا نشه فردا قیامت، چون در روایت داریم آیه قرآنه، یا من ند او کل او ناسم به امامه، هر کس روز قیامت با امامش محشور میکنن. فردا نشه ما رو با امام زمان محشور کنن بعد بگیم که آقا ما همه یه گرفتاری تو به خاطر بابون، خود ما هم یه قدم برد برداشتیم. والا به خاطر ما داره این همه زجر میکشه. خب من نباید هیچ کاری بکنم، این همجور باید دست رو دست بذارم بشنم زندگی بکنم؟ درس دانشگاهمو بخونم و درس حوزه‌مو بخونم و شغلمو داشته باشم و پول جمع کنم و به ذره بچه‌م برسم و از خام خدمتتون که زندگی کنم. اگه برنامه عبادی هم هست برای خودم و هیچی. اینجوری که خیلی بده زندگی کرده، خیلی بده. بنابراین ماها آدمای بزرگی هستیم، ماها انقدر بزرگیم که حضرت میگه که شما باید راجع به کارهای ما بشینید فکر بکنید، مذاکره بکنید، طرح و نقشه داشته باشید، برنامه ریزی بکنید. ما میخوام بشینیم راجع به بزرگترین موجود عالم یعنی موزه علیه السلام بحث بکنیم، مذاکره کنیم، ببینیم بخاطر چجوری میتونیم حجاب ها رو برداریم، موانع رو برداریم. این دیگه بازی فوتبال و جام جهانی و مسابقه کجا و اینا نیست، همش خیالی باشه بعد 4 روز بخوابه. بحث جدیه، مبارزه جدیه، هیجان داره، مبارزه داره، حیات حقیقی است، زندگی است، تلاش است، فراز و نشیب داره، مبارزه داره. این هوشیاری میخواد، این آگاهی میخواد، فهم سیاسی میخواد، اعتقادات قوی میخواد. باید کار بکنیم براش، تلاش بکنیم براش. پس که داریم مسئله راحت رد نشیم. پس میفهمن امر ما را مذاکره کنید و آن را زنده دارید در مورد اهل بیت علیه السلام. به صلوات بلند صد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
باز امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرمود با یکدیگر پیوستگی و خوشرفتاری و مهرورزی داشته باشید و برادران نیکوکار باشید چنانکه خدای عزوجل دستورتان داده. یعنی خدا دستور داده که با هم مهربان باشید. این بحث مهرورزی رو خوب توجه کنید. من یه مبنا به شما بگم، مبنا در مهرورزی. گاهی وقتا هست شما با آدمای برخورد میکنید، با آدمای برخورد میگید، میگید این چه آدم مهربونیه، این چه آدم خوش اخلاقیه. تا چه بودی؟ چه آدم نرم و خوش عطریه، آدمی اصلا دوستش داره، بهش گرایش پیدا میکنه. یعنی ما مهربانی رو دستگاهی داریم، مسلح هستیم به ادراکاتی که مهربانی، خوشرفتاری، نرم خویی، اینها رو چکا میکنیم؟ ادراک میکنیم، میفهمیم که کی چطور هست. باشه فرق بودید؟ فیلم بازی کردن نیست، نمیشه فیلم بازی کرد، تلقینی نیست، میفهمیم وقتی اون داره این کارو میکنه، یعنی اینجوری هست شخصیتا. ما خود به خود چیکار میکنیم؟ این ادراک مهربانی و خوشرفتاری رو از طرف مقابل داریم. من نمیتونم بگم که من آدم خوش اخلاقیم، من آدم مهربانیم، من آدم خوبیم، من آدم عادلیم. باید عطرش بیاد، این بو باید بیاد، بعد دیگرانی که ادراک دارن بفهمن این رو، بفهمن. میگه واسه تو خانواده چجوری هستی؟ میگه من تو خانواده خیلی خوبم، مهربونم، الحمدلله رفتارمون خوبه با زن و بچه‌مون، خوش رفتاریم. میریم سراغ زن و بچه‌ش، میبینیم که زن و بچه همش ادراکی از این ندارن، فشار روانی ازش دریافت میکنن، اذیت میشن از اخلاقش، تحت فشار هستن. خب تو حالا هی خود ادعا کن آدم خوبی هستی، درست هم رفتار میکنی، ولی همچین بوی نمیاد، همچین بوی نمیاد. وقتی حضرت میفرماید شما با هم مهرورز باشید و مهربون باشید، بوی این مهربانی باید تو فضای ارتباطات ما بپیچه. توجه فرمودی؟ یعنی ماها از همدیگه وقتی با همدیگه برخورد میکنیم اینو حس بکنیم و یواش یواش اون چی که حضرت از ما خواسته به مرحله عمل بیاد. یعنی ظهور کنه که ماها با برای هم دیگه داریم میمیریم، برای هم دیگه میمیریم، برای هم دیگه. این خیلی مهمه. این هست. حالا بذار من یه روایت براتون بخونم، چقدر قشنگ این روایت. از امام صادق علیه السلام است. میفرماید المؤمنون خدموا بعضهم بعضهم لبعض. مؤمنین خدمتگزار یکدیگرن. روحیه رو نگاه کنین، خدمتگزاری نسبت به همدیگه، دغدغه داشتن نسبت به کارهای همدیگه، مسائل همدیگه، هر کار دستمون برمیاد میکنیم. یعنی من باید یه طوری باشم که طرف مقابلم، دوستم، این احساس کنه که مشکل او رو مشکل خودم میدونم و واقعا هم مشکل او رو مشکل چی بدونم؟ خودم بدونم. وقتی طرفی از دوستان من، از مرتبطین من در دردسر و مصائب هست، ذهنم درگیر شده، انگار که خودم گرفتار شده، انگار که همین این خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم آرامش نداشته باشن، دوستم هست همینطور، برادر مؤمنم هست همینطور. اینو باید بفهم، یعنی باید بوش بیاد، این باید مطرح باشه، این باید ادراک بشه توی ماها. و این جو مهرورزی و مهربانی مشهود باشه، مشهود باشه. الان خارجیایی که میان توی ایرانی ها زندگی میکنن، غالبا ما ازشون شنیدیم، میگن ایرانی ها عاطفی ان، با محبت ان، مهربان. ببینید یه بیگانه سا، مسلمان هم نیست، ولی وقتی میاد یه مدت توی اینا، اینو چیکار میکنه؟ تو خودشون ادراک میکنه اینو، چون ماها مثلا اینجوری نیستیم. ما تو زندگیمون مهربانی داریم، عاطفه داریم، مهربونیم با هم دیگه، دوست داریم هم دیگه رو، با هم دیگه نفس میکشیم، برا هم نفس میکشیم. اینو از هم خدمت رو ادراک میکنه و شهادت هم میده، میگه اینجوری هستن. این جوی است که فرهنگ شیعی آورده توی ایرانا، فرهنگ شیعه این جو آورده که مردم نسبت به هم اینجوری هستن الحمدلله. اما این رضایت بخش نیست که یه غریبه، چون غریبه ها اونایی که از بیرون میان، از فرهنگ خشونت دارن میان اینجا. هیچ جای عالم به اندازه کشور ما فرهنگ عاطفه و محبت و مهربانی و ارتباط و پیوستگی وجود نداره. اونا هر چقدر از درجه مهربانی و عاطفه برخوردار باشن، امکان نداره به وضعیت کشور ما برسن، همچین چیزی نیست. ادراک او از وضعیت مهرورزی کشور ما، ادراک یک کسی هست که نمرش بده، عقب افتاده هستش. اما خدا چی فکر میکنه؟ خدا قضاوتش هم در مورد ما مثل خارجی هاست؟ نه. امام زمان چی؟ امام زمان هم همینجوری فکر میکنه در تو ما؟ نه. اگه به اونا بگی، اون به ما میگه شما درجه محبت و مهرورزی توتون کمه، ضعیفه، این حد حدی نیست که ما میخوام انتظار داریم از شما شیعیان، شما هنوز با هم خشنید، شما هنوز خیلیاتون به همدیگه رحم نمی کنید، خیلیاتون سر همدیگه کلا میذارید، خیلیاتون دروغ میگید به همدیگه، خیلیاتون همدیگه رو قال میذارید، خیلیاتون همدیگه رو تنها میذارید توی مسائل و مشکلات، خیلی ها حتی یه لبخند رو دریغ میکنید، یه لبخند رو. اگه خوب نگاه کنیم میبینیم که اهل بیت اینجوری نیستن که بگن که آره شما نمراتون خوب است. نه، نمره ما نمره خوبی نیست، تو مهربانی ما ضعیف هستیم. انشاءالله جلسه بعد میخوام یه مقدار براتون شعر بخونم از اشعار مرحوم فیض کاشانی درباره مهرورزی و دوستی و رفاقت، و یه مقدار ببینیم که این بزرگوار چی میگه، و چند تا هم روایت بخونیم در این مسئله. دو تا دیگه روایت داریم که انشالله بحثمون مقدمه بحث عاشورا تمام بشه، که انشالله برسیم به متن. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.